أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز بیننده و عرض سلامتی طول عمر توفیق و افزون عرض قبولی طاعات عبادات عزاداری ها و ایام رو تعزیت عرض میکنم. انشالله که خدای متعال ماه رو به اهل بیت محشور بفرماید و خدای متعال شاکرم که در خدمت شما هستم و انشالله یک شبهه دیگر از شبهات رو با هم مرور خواهیم کرد. و اصل از قضیه اینه که این شبهات اینها از چند منبع نشأت میگیره. یکیش جهل و ناآگاهی و نادانی است، یکیش غرض و غرض ورزیه، یکیش تعصب های کور و جاهلی است. به هر حال اون چه که هست هیچ کدام مبنای صحیح و عقلانی و عقلایی نداره و هم اون مبنا فاسده هم ابزار فاسده. حالا مبنای فاسد رو حداقل کاش با روش معقول و منطقی و علمی مطرح می‌کردن. هم اصل و اساس و مبنا غلطه، هم روشی که به کار می‌گیرن غلطه، هم معلومات صحیحی نیست، هم شیوه کن معلومات رو میخوان بیان بکنن شیوه علمی و شیوه معقول و منطقی نیست. نتیجهش میشه شبهاتی که مطرح شده و فراوان هم هست. کاش مثلا اینها کسانی که این سخن رو مطرح میکردن حداقل نهش و بلاغه رو مطالعه میکردن که یک سند زنده و موجود هست. کاش منابع دست اول همون زمان رو هست، موجود هست، منابع معتبر فراوان هست، کاش اینا نگاه میکردن و با اون متد خودش مطلب رو مطرح میکردن، نه اینکه تاریخ رو بخوان با روش تحلیل های عقلی. در متدولوژی مطرح شده که علوم رو از چهار صورت میشه طبقه بندی کرد بر اساس موضوعاتش. وقتی موضوع ریاضی است، کمه، ما نمیتونیم توی فیزیک یا مثلا تو شیمی بخوایم دربارش بحث کنیم، خب باید تو ریاضیات بحث بشه. وقتی موضوع فلسفی است، نمیشه در تاریخ ازش سخن گفت. وقتی موضوع تاریخیه، نمیشه در فلسفه ازش صحبت کرد، جاش همون تو تاریخ. یا بر اساس روش، وقتی که موضوع باید با روش عقلی تحلیل بشه، با روش تجربی نمیشه. وقتی موضوع تجربیه، با روش عقلی نمیشه. یکی مسائل هست، هر این برای خودش مسائلی داره، یکی هم غایتی، حالا اونا دیگه به درد و اسما نمیخور. خیلی خوب، باز شبهه رو مطرح کردن، من کل شبهه رو برای شما میخونم. خیلی هم شبهه مدار با رکاکت مطرح شده، من اصرایی میخونم از دوستان عزیز شنونده که و بیننده که این شبهه رو میخونم. من دارم متن شبهه رو میخونم و کسی که این شبهه رو مطرح کرده یه مدار با بی‌ادبی مطرح کرده. گفتن وقتی که علی علیه السلام میدانست که خدا او را خلیفه قرار داده، چرا با ابوبکر، عمر و عثمان بیعت کرد؟ اگر بگوید قدرت و توانایی نداشت، پس کسی قدرت ندارد صلاحیت امامت را هم ندارد، چون فقط کسی میتواند امام باشد که توانایی به دوش گرفتن بار امامت را داشته باشد. و اگر بگوید امام توانایی داشت اما خودش از توانایش استفاده نکرد، پس این خیانت است و خائن نمیتواند امام باشد و برای رهبری نمیتوان به او اعتماد کرد. از کردم که شبهه خیلی رکیک مطرح شده. اما اینکه چرا حضرت بیعت کرد، اینا داشته باشن دوستان که دو مطلب باید اصلا تفکیک بشه. یک مطلب این که حقی زایه شده که قطعا زایه شده، هیچ تردید درش نیست. یه مطلب این که حالا استیفای این حق آیا بر خود حفظ اسلام اولویت داره؟ یعنی امریکا دایر باشه به این که آقا امیرالمومنین حق خودش رو استیفا بکنه و اسلام رو نابود کنه، یا اینکه نه، از حق خودش چشم پوشی کنه، بگه صبر تو و فل حلق شجا و فل عین قضا ارا تراسی نهبا، صبر کنه تا اسلام بماند استخوان در گلو و خار در چشم، یا نه شمشیر بکشد حق خودش رو مطالبه بکند و با این شمشیر ریشه اسلام رو بزند. هم دایر به این دوتایی باشه، به نظر شما باید حضرت چی کار میکرد؟ باید میگو من حق خودم رو میگیرم به هر قیمتی که شده، ولی اون که اسلام نابود شد خوب بشه، من حقم رو گرفتم، من اینها رو از سر را برداشتم، من مردم رو همه رو از دین جدا کردم، کل مردم از دین برگشتن که اکثرا برگشته بودن، فقط شهر مدینه مونده بود. شهر مدینه منتظر یک جنگ داخلی بود، اونا که ول نمی‌کردن، اونا سند امضا کرده بودن، هم پیمان شده بودن از زمان حیات پیامبر، آخرین بار هم در منا باز دوباره تجدید پیمان کردن. اسنادش در تاریخ هست که به هیچ قیمتی اجازه ندادن که امیرالمومنین علیه السلام حکومت رو به دست بگیره. اینا اسنادش هست. اونا که کوتاه نمی اومدن، باید جنگ شروع می شد. نتیجه این جنگ داخلی چی می شد؟ که فقط شهر مدینه موند و بقیه چیز همه از بین رفته بودن. نتیجهش نابود شدن اسلام بود. پس آیا امیرالمومنین علیه السلام بیعت کرد با فرض این که بگیم که با اختیار بیعت کردش؟ اینجوری نبوده. حضرت اومدن کشان کشان بردن مسجد و به زور دست دادن به دست خلیفه اول، نشبه اسمش میشه بیعت، بیعت اکراهی هم اسمش میشه بیعت. فرض کنیم بیعت کرده باشه، اگر هم دایر باشه بین این که حضرت بیعت کند و اسلام بماند یا بیعت نکند و اسلام نابود شود، کدام باید حضرت انجام میداد؟ معلومه که اولین حضرت انتخاب میکنه. پس بیعت کرد، بله فرض کنید بیعت کرد. چرا؟ چون هم دایر بود بین این که او بیعت کند و اسلام بماند ولو با همه اون تحریف هایی که ایجاد شده بود، اصل اسلام بماند، این نهال از ریشه کنده نشه. حالا اگر چند تا شاخش هم بریده شد، یا اینکه این نهال که داشت راست میرفت بالا کجش کردن، این نهال بمون از ریشه کنده نشه، ولی اینکه حالا اون دهقان اصلی این آبیاری نکنه، مادر این بچه رو شیر نده، نامادری رو دایه شیرش بده، اصل این بچه بماند. مطلب این بود. پس با فرض اینکه بیعت کرده باشه، کار کاملا عقلانی، درست و منطقی بوده. و بعد هم باز تاکید میکنم که این حوادث باید بر اساس تاریخ روش قضاوت کرد. اینکه قدرت و توانایی نداشت، تا اینکه شما قدرت رو چی معنا بکنید؟ حکومت سه رکن داره: حاکم، مردم، قانون. و اگه مردم نباشن، حاکم میخواد به کی حکومت کنه؟ وقتی مردم کوتاهی میکنن، حضرت 40 نفر یار میخواد، 40 نفر میخواد که پا به کار باشن. وقتی نمیاد این 40 نفر، بارها و بارها توی که از شوها درس کردم که حضرت به طاقت زهرا سلام الله علیها و محسن امام حسین علیه السلام میرفتن در خونه مهاجر انصار، اینها یادآوری میکردن، میگفتن باشه میایم فلان ساعت مثلا فلان جا با سر تراشیده با شمشیر هم میرفت. حضرت هیچ کس نمیومد، 1 نفر 2 نفر 5 نفر اومده بودن، 5 نفر ثبت شده تو تاریخ. حضرت 40 تا نیرو میخواست که همه ائمه علیه السلام اینجوری بودن. امام صادق علیه السلام اگر 17 نفر نیرو می داشت، قیام میکرد، حکومت رو به دست میگیره. اون حدیث صدر رو دوستان بخونن، همه ائمه علیه السلام اینجوری بودن، همه فقها اینجوری هستند. فقها یار داشته باشن در صد در کل تاریخ اینجوری بوده. اگر مردم تو صحنه بودن، همه فقها حکومت تشکیل میدادن. این وظیفه نیست، این حق نیست، تکلیفه. حضرت تو خطبه شیخ شریف میفرماید لولا حضور الحاضر و قیام و قیام الحجه به وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء. خدا از علما تعهد گرفته، الله یقار علی کذت ظالم ولا سقب مظلوم لا الغیت حبلها علی غاربها ولا سقیت آخرها بکس اولها. اگر نبود که مردم حاضر شدن تو صحنه و یاور فراهم شد، و اگر نبود خدا از علما تعهد گرفته که آرام و قرار نداشته باشن در حالی که ظالم از سیری میتره که و مظلوم از گرسنگی میمیره، من کجا، خلافت کجا؟ افسار شطر خلافت میداختم و پوشش هر جا میخواد بره بره، اول آخرش با یک کاسه جمع میکردم. اما خدا تعهد گرفته، تکلیفه. منتها کی؟ زمانی که حضور حاضر باشن، قیام و حجت به وجود ناصر باشه. این اگه باشه، بله بر حضرت تکلیفه. قدرت داشت در صورتی که مردم باشن، نه اینکه بخواد از ولایت تکوین استفاده کنه، شمشیر بکشه همه رو بکشه، فقط 3 نفر بمونن، 5 نفر بمونن. خیلی خوب، من حاکم بر شما 5 نفرم. چرا؟ چون دست به نفرین بلند کردم، گفتم خدا همه مخالفین ما رو نابودشون کن. خب کی باقی مون؟ 5 نفرم. نمیدونم قدرت شما چطور معنام. بله قدرت داشتن، هم قدرت ظاهری داشت. این امیرالمومنین همون کسی بود در قلعه خیبر رو کند، همون کسی بود که در هیچ جنگی عقب نشینی نکرد، کرار غیر فرار بود. این همون شخصه. وقتی معاویه تهدیدش کرد با نامه که من با سپاهی میام به جنگ چین چنا خواهم کرد، حضرت همون شمشیری که در یک روز جدت، دایت و برادر تو کشتم هنوز پیش من هست. اون شمشیر هنوز دست حضرت بود، اما با این شمشیر باید چیکار میکرد؟ هم قدرت ظاهری داشت، هم قدرت معنوی داشت. ما معتقدیم که اگه حضرت زهرا سلام الله علیها دست به نفرین بلند میکرد، یک نفر باقی نمیمون. گفت که اگر نبود که به خلیفه دوم گفت، تو اصول کافی هست تا نگاه کنن، فاخذت به جلابی به و تجرها الیها و قالت، گفت که اگر نبود که من دست به دعا بلند میکردم، بیگناه ها کشته میشدن، نابود میشدن، ترخوش کنن و همه سوختن، عذاب که نازل میشد. اگه این نبود من دست به دعا بلند میکردم، میدید که چقدر سریع و رجابه هستم، چقدر سریع خداوند حاجت رو میده و میتونستن این کار رو بکنن. این قدرت رو داشتن. اما صلاح بود که از زهرا نفرین کنه، تر و خوش کنه و هم بسوزن. این تو نقل های ما هست. حضرت رفت به سمت قبر پیامبر، بعضی گفتن دیوارهای مسجد النبی از جا کنده شد. حضرت علی علیه السلام به سلمان گفت که فاطمه دریاب که نفرین نکنه. بله این قدرت ها رو داشتن، هم قدرت مادی، هم قدرت معنوی، هم قدرت ظاهری، هم ولایت تکوینی داشتن. منتها اونها رضاشون عین رضای خداست، رضا الله رضا اهل بیت، مشیتشون جز مشیت الهی نیست. اونا خودخواه نیستن که بخوان به هر قیمتی تصمیم بگیرن این کار انجام بدن. این که قدرت داشت، بله، اما نتیجه این قدرت اگه اعمال میکردن چی میشد؟ خدا میخواست که اینا بخوان همه بندگانشون نابود کنن، که مثلا که به حکومت برسن. پس این فرض شما فرض معقولی نیست. اینکه قدرت نداشت صلاحیت امامت نداره، این از اون حرف هاست. یعنی چه قدرت نداشت به صلاحیت امامت نداره؟ مثلا فرض کنید که اگر یه مرجع تقلید حالا قدرت بدنی نداره، قدرت مادی نداره، قدرت ظاهری نداره، این صلاحیت مرجع تقلید نداره؟ یه رئیس جمهور اگه مثلا فرض کنید که وزنه بردار نباشه یا کشتیگیر نباشه، قدرت بدنی نداشته باشه، میتونه رئیس جمهور باشه؟ کی گفته که تا قدرت نباشه امامت نباید باشه؟ کدوم قدرت؟ این منظورتون قدرت تکوینی و قدرت ولایی است. خب اون که مفروغ عنه، تازه اون رو هم نمیشه گفت ملازم با امامت داره. امام باید علم لدنی داشته باشه، عصمت، این دوتا شرط اساسی هست. همین که حتما باید مثلا از لحاظ بدنی هم قوی باشه، اگه قوی نبود دیگه امام نمیتونه باشه، یا از لحاظ مادی حتما باید انقدر ثروتمند باشه که مثلا از همه مردم محتاج باشن، اگه نبود وقتی امام نمیتونه باشه. اون قدرتی که امام لازم داره، اون دو تا موهبته، یک علم لدنی، یکی هم موهبت عصمت که بتونه مردم هدایت کنه. پس این که اگر قدرت نداشت امام نبود، نمیدونم این فرضا شما از کجا آوردید و بر چه اساسی اینها رو ردیف کردید. گفتن چون کسی میتونه امام باشد که توانایی به دوش گرفتن بار امامت رو داشته باشد. مگه بار امامت مستلزم داشتن قدرت، اون قدرتی که شما میگید؟ و اگر بگویید که امام توانایی داشت اما خودش از توانایش استفاده نکرد، بله استفاده نکرد برای خدا، کجاش خیانته؟ استفاده نکرد برای دین. چرا استفاده نکرد؟ چون اگه استفاده میکرد دین از بین میرفت. استفاده نکرد برای اینکه دین خدا باقی بمونه، دین خدا نابود نشه. گرچه اینو اول عرض میکردم، ما خیلی دوست نداریم که این مطالب این گونه ای مطرح بشه که خب ممکنه باعث دلخوری بعضی از برادران دینی ما باشه، بعضی از عرض کنم که برادران اهل سنت ممکنه دلخور بشن از این حرفایی که ما میگیم. ولی چاره نداریم وقتی شما شبهه مطرح میکنید، افرادی جاهل میان شبهات مطرح میکنن، یعنی ما دیگه از حتی دفاع هم نکنیم، ما ابزار حمله زیاد داریم. ما خیلی عرض کنم امکانات و ابزاری که بخوایم حمله بکنیم زیاد هست، اما مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز. ورنه در عرض کنم پیش ما خبری نیست که نباشه، مصلحت نیست گفته بشه. اما وقتی که مطرح میشه ما چیکار کنیم؟ جواب ندیم، دروغ ها رو ردیف میکنن، ذهن جوان ها رو خراب میکنن، ذهن جوان ها رو آلوده میکنن. اومدن ده ها شبکه ماهواره‌ای، این وهابیت چیکار داره میکنه؟ بیش از 10 تا شبکه وهابی فارسی زبان دارن بر علیه جوانهای ما دارن شو فراکنی میکنن. نمیشه ما اینها رو ندیده بگیریم و حرف نزنیم. میدونیم که بعضی از حرفایی که ما میگیم ممکنه برای واسه دلخوری بعضی از بقیه مسلمان ها بشه، ولی از سر ناچاری داریم حرفا رو میزنیم. خب این که گفتن که این آخر شبهشون اینه که کسی که بخواد از قدرتش استفاده نکنه او خائنه و خائن هم به درد امام نمیخوره، خود خدا هم از قدرتش استفاده نمیکنه. علی عزیز بله باییم خدا هم خائنه دیگه، خدا قدرت نداشت که جلو شهادت پیامبرانشو بگیره، پیامبرشو زنده زنده سوزوندن، پیامبرشو تو درخت گذاشتن عرش کردن، سر پیامبر زاهدش رو به عنوان هدیه بردن پیش یک زن بدکاری در بنی اسرائیل، در یک بین الطلوعین 70 پیامبر خدا رو سر بریدن، بعد رفتن سر کارشون. خدا قدرت نداشت که جلو این ظلم ها رو بگیره، حالا که نگرفته بگیم که این خیانته. اگر صلاح نباشه قدرت ازش بهره گرفته بشه، چون قادر مختار فعلش از دو تا علت مرکبه، یک قدرت، دو داعی و اون انگیزه. قدرت هست، داعی نیست. اگر داعی برای به کار گرفتن قدرت نباشه این اسمش خیانته. من نمیدونم این اصطلاحات، این صغرا کبرا از کجا اومده، این شبهات چطور، این آقایون یه ذره فکر نمی کنن. هر کس قدرت داشته باشه از قدرتش استفاده نکنه خیانت کرده. چرا خیانت کرده؟ قدرت داره میتونه بزنه تو گوش شما، نمیزنه، خیانت کرده. قدرت داره حقشو بگیره، از حقش میگذره، میبخشه، خیانت کرده. تمام مقدماتی گفته شد همش باطله. باز من تاکید میکنم این شبهاتی که مطرح میشه اینها غالبا دشمنانی که میخوان بین مسلمان ها اختلاف ایجاد کنن، مثل وهابیت، تکفیری ها، اینها میسازن که ما واکنش نشون بدیم، ما هم بخوایم حمله کنیم. عرض کردم ابزار حمله برای ما فراوان هست، ما باشیم. تاریخ انقدر از این سند ها داریم، ما اسناد داریم. من اشاره کردم گفتم که این مسئله پیمانی بوده، اسناد این پیمان در منابع ما موجوده. کیا پیمان بستن؟ هم قسم شدن که مسیر اسلام رو به انحراف بکشن، اجازه ندن که اهل بیت پیامبر بخوان بعد از پیامبر مسیر اسلام رو ادامه بدن. اینا رو ما اسنادش رو داریم و میتونیم این کارا رو بکنیم، ولی ما مثل اونها نیستیم که بخوایم اصل اسلام رو، چون که خود مولا به ما یاد داد که برای جایی که مصلحت اسلام در کار هست ما از مصالح خودمون، از منافع خودمون صرف نظر کنیم. ما اگه صرف نظر میکنیم دیگران هم باید حواسشون جمع کنن که اگر پاش بیفته اون وقتی گاهی ناچار میشه انسان که بعضی مطالب رو هم بگه. ان شاءالله که خداوند همه رو به راه راست هدایت کنه و از این اکاذیب و از این افتراها و از این تهمتها، اون کسانی هم که دنبال این کار هستن اونها رو بهشون عقل بده که این کارها رو نکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.